الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث واژه شناسی خمر تمام شد و به عنوان خلاصه مطلب من دیروز نکاتی رو عرض کردم که حتما ملاحظه فرمودید. یکی از نکاتی که دیروز ما گفتیم حتما دقت کردید این بود که ما در نصوص امامیه داریم کل مسکرن حرام ولی نداریم کل مسکرن خمر و این میدونید خیلی اثر داره ها. اگر کل مسکرن حرام و این روشنه هر مسکری حرامه چه شرابش بگن چه نگن، اما فقط حرمت رو ثابت میکنه، احکام دیگه ثابت نمیشه. ولی اگر داشته باشیم کل مسکرن خمر اون وقت تمام احکام خمر رو همه مسکرات میاد، یعنی اگر یه قرص هم باشه مسکر باشه احکام خمر میاد. من دیروز گفتم اینو ما نداریم ولو سنی ها دارن ها، صحیح مسلم یادتون باشه. بله اونی که ما داریم از امام علیه السلام ما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، منتها این غیر از کل مسکرن خمره. ما کانت یه لحظه این که دارم تکرار میکنم فرض نه که اونا رو دیدم دیگه، ما کانت عاقبت او عاقبت الخمر فهو خمر، معناش این هست که اگه خواص خمر رو داشته باشه و خواص خمر منحصر به اسکار نیست. اصلا میدونید خود اسکار هم درجه داره، بذار طبق فرمایش امام در این حدیث هر چی که نتیجه اش خب خمر پدر دل و روده و جگر و کبد و کلیه و اینا رو هم در میاره، با اینکه اینا حالا اگر فرض کنید یه اسکاری مسکری باشه که اون تأثیر شرابو نداره در کلام امام داخل نمیشه. لذا دیروز من میگفتم کل مسکرن حرام داریم، ما کانت عاقبت و عاقبت الخمر فهو خمر داریم، اما در نصوص امامیه کل مسکرن خمر نداریم تا بخوایم تمام احکام خمر رو استفاده کنیم. خب این دوستانی که من تشکر میکنم ازشون، به هر حال زحمت میکشن بحثا رو دنبال میکنن، برخی روایات رو که نه این که من ملاحظه نکرده بودم منتها خب در بحثم داخل نکردم، از جمله این روایت رو یکی از دوستان آوردن، اول آدرس رو یادداشت کنه چون تو نوشته من نیست، جلد 25 وسائل، حالا حدیث رو میخونیم، اینو قبل از الامر الثانی میخواد یادداشت کنید به اونجا میخونیم، جلد 25 صفحه 326 عنوان بابش هست ابواب اشربه محرمه، باب 15 حدیث 5. خب حالا حدیث چیه؟ نمیخواد بنویسید دیگه، آدرس هست مراجعه کنید. حدیث اینه، جناب کلینی نقل میکنه از حمید ابن زیاد. یه وقت اونجا حمید نخونید، ما تو روات ظاهرن حمید نداریم، حمیده، هرچی هست حمیده تا اینجا که من یادمه. حمید ابن زیاد انل حسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن الحسن الميسمي عن عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابي عن عطاء ابن يسار هلالي عن ابي جعفر عليه السلام. این سند. حالا حدیث چیه؟ قال، بپرسم قال کی؟ ابو جعفر دیگه، امام باقر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مسکرن حرام. خب این که داشتیم ما. و کل مسکرن خمر. دوستان گفتن خب این حدیث کل مسکرن خمر. یه سند دیگه هم داره که شیخ طوسی نقل میکنه از کلینی با همین رجال، کل مسکرن خم. این روایت دوستان دو تا مشکل بزرگ داره که باعث نمیشه ما حرفی که زدیم ازش عدول کنیم. اولا سند روایت سند بسیار مخدوشیه. حمید ابن زیاد واقفیه، البته واقفیست که گفتن ثقه است، ولی بالاخره نقص مذهبو داره. حسن ابن محمد ابن سماعه از رؤوس واقفیه است، از عمد واقفیه است که ما روایات اینجور افراد رو نمیپذیریم. خب نوعنم قبول نمی کنن، ولی خب در حقش ثقتون هم گفته شده. احمد ابن حسن میسمی بعدیه، از واقفی است، از شیعه خلص نیست و این بعد دردسر درست میکنه. بعد عرض میکنم عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم، هیچ که نمیشناسه این کیه، مجهوله. از باباش سنی ضعیف در حقش گفتن. بالاخره میرسه به عطا ابن یسار هلالی، مجهول. ولی زاد من که خوندم فکر کنم تیز باشید، شخصیت هایی هم بودن که مورد، بالاخره انسان یه مقداری که با روایات کار میکنه شخصیت ها آشنا میشه. احمد ابن محمد ابن یحیی، نمیدونم محمد ابن احیای اشعری، ابن مسلم، زراره، میبینی شخصیت هایی که ناآشنا هستن. سند شیخ هم همه اینا توشن، یعنی سند شیخ هم سندیست که قابل پاکیزه کردن نیست. این یه مشکل، گوش میکنید، که مشکل سند باشه و اینجور روایات رو ما به هیچ وجه روش معتقد نیستیم باید حساب باز کرد. نکته دوم، دقت کنید دوستان، نکته ای نیست که مطمئن باشم حالا واگذار کنم متوجه جایی استفاده کنید. ببینید سنی ها داشتن کل مسکرن حرام، کل مسکرن خمر، درسته یا نه؟ سنی ها داشتن. ما احتمال میدیم امام علیه السلام، نمیگم دلیل داریم ما چون احتمالش کافیه، ما احتمال میدیم امام در واقع در نقل این احکام طرف مقابل خودشون رو به روایاتی که خودشون دارند مؤاخذه میکنن. چون سنی ها با این که داشتن قال رسول الله کل مسکرن حرام کل مسکرن خمر، ولی دیدید که هی می اومدن گوشه و کنارشو می زدن که چه کار کنن، که راه فراری برای سلاطین شرابخوار درست کنن. اتفاقا تو روایات ما چندین روایت داریم که امام تعریض می زنن، که یکیشون روایت ابوالجارود بودا، روایات دیگه هم داریم. اصلا ائمه ناراحت بودن از این جریان. من آدرساشو تو این نوشته نیاوردم، ولی در فقه هم دوستان نوعا دارید این کتاب رو، همون اوائل کتاب فقه هم تو پاورقی که اشاره کردم چی گذشته بر فقاهت و گاهی چه سوء استفاده هایی شده، اونجا آدرساشو دادم که ائمه از این جریان ناراحت بودن و در واقع با تکرار حدیثی که اونا تو متون حدیثشون از پیغمبر داشتند، در واقع میخواستن اونا رو مؤاخذه کنن به مبانی خودشون. یعنی امام باقر بگن مگه شما ندارید که قال رسول الله کل مسکرن حرام، مگر ندارید کل مسکرن خمر، و پس چرا عمل نمی کنید؟ چرا فتوای منحرف میدید؟ شما که میگید کل مسکرن خمر، پس اگر یک کسی فقا رو بنوشد باید 80 ضرب شلاق بخوره، پس چرا نمیزنید؟ اینه که دوستان نمیتونیم بگیم واقعا امام باقر معتقد بودن. چرا؟ کل مسکرن خمرشو امام جداگونه فرمودن، اما کل مسکرن حرامشو فرمودن، ولی کل مسکرن خمرشو. و لذا جالب اینه دوستان، وقتی به روایاتی میرسیم که خلص از امامیه خلص کل مسکرن حرام توش هست ولی کل مسکرن خمر نیست. ما کانت عاقبتو عاقبت الخمر فهو خمر هست، اما کل مسکرن خمر نیست. من اگر این روایت دوستان سند صحیح هم داشت، احتمال میدادم به قصد احتجاج با مخالفین و الزام مخالفین به مبانی فکری خودشون که در عمل زیر پا میگذاشتن، چون این احتمال رو میدیم در این حدیث، نمیگم هم حالا ظاهر، نمیگم قطعا، نمیگم اطمینانن، میگم احتمال، و اینجور احتمالات دوستان لطمی میزنه به حجیت حدیث. گویا این حدیث بر اساس مهاجه با اونا. بله اگر شما یه روایتی رو که تمام امامیه باشه و ما بفهمیم که امام نمیخواستن الزام کنن، که دیگه این فهم غیر ممکن میشه. این است که دوستان من همون سخن دیروز رو حتی میخوام عرض کنم. ببینید کل مسکرن خمرش، کل مسکرن حرامش تو روایت ما زیاد میاد، ولی کل مسکرن خمرش نمیاد. اینا نمیشه روش حساب کنی و فتوا بدی. حالا ضعف سندم که داره، اونم همینه. بله اونم مهاجر است. اتفاقا ابوالجارود خودش زیدیه. گوش میکنین اینا چیه؟ خلص نبود، اصلا سند نداره، اون که مرسله است. غیر از ابوالجارود علی بن رامی یه دفعه از ابوالجارود نقل میکنه. این وسط ها کیا بودن نمیدونیم، فرق نمیکنه. اون اشکال نداره، اون در واقع الزام مخالفین. خوب سوالی کردید ولی جوابش هم خوب گوش کنید. یه بحثی داریم در تقیه، توجه میکنید که آیا حضرات معصومین علیهم السلام وقتی که میخواستن احیانا، وقتی این که تقیه نیست، این سنخش سنخ الزامه نه سنخ تقیه، ولی حتی اگر بگیم مثلا تقیه هم هست و تقیه رو به این معنا بگیریم، یعنی بیان حکم نه از روی قصد واقعی، حالا به قصد خوف باشه یا به قصد الزام مخالف باشه، که من اینجا میگم این به قصد چیه؟ بگید به قصد الزام. یه بحثی هست که انشاءالله شماها باید مطرح کنید، گذشته ها فقط اشاره کردن که آیا تقیه فقط در جاییست که امام از قول خودش استفاده کنه یا جایی هم که احیاناً انتساب میده یک معصوم به معصوم دیگه، اونجا هم زمینه تقیه هست. مثلا ما احادیث امام صادق رو مگه گاهی حمله بر تقیه نمی کنیم؟ احادیث امام باقر رو مگه حمله بر تقیه نمی کنیم؟ خب آیا فقط احادیثی که میگن که خودشون میگن، یا اگر حتی نسبت دادن به امیرالمومنین، نسبت دادن به رسول الله، بازم میشه حمله بر تقیه کرد؟ اونجا نظر صحیح و نظر اکثر اینه که چون تقیه در واقع ضرورته، اگر ضرورت اقتضا کند بگید آقا چه اشکال داره. یعنی اگر تقیه مجوز اینه که انسان حکمی را لا ان جدن بگه، فرق نمی کنه چه به عنوان حکم الله بگه و به کسی نسبت نده، چه به عنوان حکم الله بگه و به کسی هم نسبت بده. البته نادر مخالفینی هم داریم که همین گوشه ذهنشون حرف شما بوده. اینه دیگه چی؟ ائمه هیچ وقت نمی گفتن روی عن النبی، اون در واقع معناش اینه که من نمیدونم، ولی روایت شده گردن راوی. امام باقر هیچ وقت نمیگن رویه، الان شد اون معنا نداره. اونا وقتی که میگفتن، حتی رویم میگفتن، رویه اونا حکم چی رو داشت برای مخاطب؟ حکم قطع رو داشت. نه حیفم میاد، این دوستمون سوال کرد، ملامتم هم نکنید، این چرا از بحث خارج شدیم، ولی میارزه. صالب ابن ابی حفصه است، اینو بذارید به حساب فردا که چهارشنبه مونه. صالب ابن ابی حفصه میگه که تازه امام باقر فوت کرده بودن، گاهی هم گفتم برای دوستانی وقت مناسبت هایی بوده، ما چند نفر شدیم بیریم خدمت امام صادق تسلیت بگیم، رفتیم نزدیک خونه امام صادق، من به نمایندگی از گروه، شاید منزل آقا شلوغ بوده و رفت آمد خب زیاد می شده، منزل آقا منزل بزرگی هم نبوده، چون چسبیده به مسجد النبی بوده، دوستان که میرن همون بین الحرمین دست چپ کنار مسجد النبی یه جاییست الان هم که صاف شده، کوچیک بوده منزل. میگه من به نمایندگی از اونا رفتم خدمت آقا، به امام عرض کردم که آقا تسلیت میگیم، حالا دیگه نگفته چی گفتم، ایناش دیگه خودمون باید حدس و گمان بزنیم. میگه به امام صادق عرض کردم آقا تسلیت عرض میکنم، بالاخره ما امامی رو و شما پدری رو از دست دادید که وقتی که رو منبر مینشست درس میگفت قال رسول الله میگفت، هیچ کس نمیگفت، شما که رسول خدا رو ندیدید از کی نقل میکنید؟ حالا نمیدونم سالم مقصودش چی بود، مقصودش این بود که اینقدر امامو قبول داشتیم که دیگه مسلم میگرفتیم، سوال نمیکردیم آقا شما که رسول خدا رو، یا اینو میخواست بگه، یا میخواست بگه اینقدر امام هیبت داشتن که ما جرأت نمیکردیم اصلا، نمیتونستیم سوال، نمیدونم. بالاخره این جمله رو به امام صادق عرض کرد، امام صادق یه چند لحظه مکسی کردن، فرمودن همینطوره که میگی. قال الله عز و جل، بعد یه حدیث خوندن، فهمیدید چی شد؟ بعد رفقا اومد بیرون، رفقاش گفتن که چی شد چیکار کردی؟ گفت چی آقا، من رفتم خدمت این آقا دارم میگم پدر شما قال رسول الله میگفت کذا و کذا، این داره از خود خدا نقل میکنه، این داره قال الله میگه. یعنی امام میخواستن بگن که حساب ما حساب این حرفا، و این دوستان برهان قرآنی داره ها، این یه چیز شیعی نیست، این یه چیزیست که باید کسی مسلمان باشه و دو گرم عقل فهم، چون قرآن حجاب رو به انسان نسبت میده، میگه فکشفنا انک غطاءک، پرده‌ای که تو درست کرده بودی برداشتیم، معناش اینه که پرده نیست، پرده منصوب به محجوبه، و رضا برمیداریم. رضا اگر کسی بتواند تزکیه کند اصلا پرده نیست، میتونه قال الله بگه، ما نمیگیم از طریق وحی، وحی فقط به پیامبر میشه، به امام وحی نمیشه، اما حجاب نبودن مخصوص پیغمبر نیست. اینا اینجور بودن رویه نمیدونم عن رسول الله، که بعدم بگم من کار ندارم. رویه شما میگید ابن عمر گفته، این که به هم میریز، اصلا اون مقام امام باقر نیست. تازه اگرم میگفتن که من قبول ندارم، ولی رویه باز به درد الزام نمیخورد. حال مناسبت شما این حرفا رو زدن. توریه باشه، ولی بالاخره تقیه است، بالاخره اون اشکال حل نمی کنه. یعنی انتصاب داده شده که لاعن واقعن، حالا کذب است یا توریه است یا هرچه هست، اون دیگه بحثای دیگه است، تو تقیه این بحثا اومده دیگه. خب بگذاریم استاد، یه مقداری واقعا باید کار کرد، اگر مثلا بتونه یه سری یه تابستون رو برای همین بحث تقیه، همین امسال دیدید ما هر وقت بحث تقیه مطرح شد با یه چاله که چه عرض کنم، با یک چاهی از ابهام، ما این روی معمول تو تقیه که خیلی ساده میگیرن قبول نداریم، و گاهی هم دیدید دو سه مرتبه امسال بحث شده، من گاهی نکاتی رو عرض کردم، پای مطالعه عمیق میخواد. بگذرم دوستان، ما آماده کرده بودیم به حد 4-5 دقیقه این تذکر رو بدیم که تا این حد طول کشید. دوستان یادتون هست ما دو سه روز قبل درسی گفتیم حالا که بحث شراب شده و معامله بر شراب، ما باید 7-8 تا سوال رو پاسخ بدیم. سوال اول اینه که شراب چیه؟ خمر چیه؟ میگیم معامله بر خمر حرامه، خمر یعنی چه؟ آیا خمر مواد افیونی رو میگیره، تریاک رو میگیره، سیگار رو میگیره، نمیگیره، الکل رو میگیره، نمیگیره، که بنا شد خمر منحصر به شراب انگور و از این حرفا نباشه، ولی هر چی که عاقبته او عاقبت الخمر که توضیح دادیم. نکته دوم که باید رسیدگی کنیم این است که آقا اگر کسی شراب را، خمر را، حالا خمر به همون معنای گسترده اش ها، همونی که در امر اول درست کردیم، اگر کسی خمر را نه به قصد شرب، نه به قصد کشیدن و استفاده، به قصد مثلا ساختن دارو، به قصد مداوا، به قصد سرکه کردن، ظاهرا شراب انگور رو میشه به راحتی سرکه کنی، آقا اگر کسی به این قصد معامله کنه چطور؟ خب این یه بحثیست که به ما مربوطه، آیا معاملش که ممنوع شد طبق بیانهای گذشته مطلقا یا فرق میکنه؟ اینجا دوستان من سه تا بیان از سه شخصیت انتخاب کردم که تو نوشته هست. بیان اول از مرحوم امام قدس سره، ایشون در همین بحث خودمون معتقد هست که شراب اگر برای شرب و استفاده حرام باشه معامله اش اشکال داره، و الا اگر برای اغراض عقلایی چون سرکه کردن یا دارو ساختن یا امثال ذالک باشه دلیلی بر حرمت نداریم. انصراف داره اخبار از این. رسول خدا که می فرماین لعنت خدا بر شراب و فروشنده شراب و خریدار شراب، کدام فروشنده و خریدار رو میگند؟ اونی که میخواد به قصد شور و الا به قصد منفعت حلال. نه دیگه، عبارتم هست و خودتون ملاحظه میکنید. یادتون باشه یک شخصیت بزرگوار دیگری هم این سخن رو داشت. کجا داشت؟ اوائل سال، اوائل مباحث. کی بود؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری بعد از اینکه حدیث توحف العقور رو نقل میکنه ها، مراجعه کنید، میگه آقا خیلی حرف مؤثری هستا، یعنی قبول کنیم خیلی مؤثره، ردم کنیم. ایشون اصولا میدونید میگه تمام معاملاتی که میگن حرامه و باطله مال اونجاییست که ارادا دو طرف ترتیب اثر محرم. پس اگر ارادا ترتیب اثر محلل نمیتونیم بگیم حرامه. البته حرام که نشد قهرن دیگه باطل هم نیست. مکاسب این شلوغی رو داره، بارا عرض کردیم، این آشفتگی رو داره که حرمت و بطلان رو با هم گاهی میاره، با هم جدا میکنه، گاهی این شلوغی رو داره. یه وقت اونجا رفتید نگید که اون بحث حرمت و حلیت، نه بحث بطلان و عدم بطلان. مسلم فرقی نمیکنه، اگر حرام باطله، اگر حلاله صحیحه. اینم ایشون. خب اینم شخصیت دوم، محقق خویی رضوان الله علی. ایشونم از کسانی است که بحثی داره. این عبارت ایشون رو دوستان باید بخونیم تا بعد من از شما سوال کنم مفاد این حرف چیه و آیا حرف ایشون همون حرف امام و شیخ انصاری است یا اون حرف نیست. برای اینکه ذهنیت برای شما درست نکنم عبارت رو قبل از توضیح میخونیم. نگاه کنید، و قیل ایزن، اون آخرین نظریه قبل از اقولو دیگه، 152 هست دیگه قاعدتان، بله اول صفحه. و قیل ایزن، یواشترم میخونم که آشنا بشید با ایشون، حرف ایشون، لا یبعد اختصاص الروایات بما کان المطلوب من الشرب والاسکار. ایشون میگه بعید نیست روایات ناحیه را اختصاص بدیم به اونی که اثر مورد انتظار از او مطلوب، از او یعنی اثر مورد انتظار، شرب و اسکاره. یعنی اصلا اونو در خانواده مسکرات، در خانواده مشروبات. و اما لو کان القرض من شیء آخر، که البته باید شیئن باشه، خبر کان است دیگه، لو کان القرض من شیئن آخر ولم یکن معدن لِلْ اسکار اندل اورف ولو کان من اعلا مراتب المسکرات، مثل مایه‌ای که از چوب میگیرن یا غیر چوب، منظورش الکله. المسما به لفظ الکل برای مصالح نوعیه و اغراض و عقلائیه، فلا یحرم بیعه ولا یبطل بیعه، به خاطر اینکه ادله حرمت بیع چه وضعن که میگه باطله، چه تکلیفن که میگه حرامه، شامل این نمیشه. خب سوال فضلای معاصر، این همون حرفه یا این یه چیز دیگه است؟ این همون حرف امامه، همون حرف شیخ انصاری است یا یه چیز دیگه است؟ بله؟ ممکنه در نگاه اول به ذهن بیاد این همونه، چون ایشون هم میگه که اخبار انصراف داره، ولی نه، ببینید ایشون کار به اغراض شخصیه نداره. امام شیخ انصاری که میگفتن اگر ببینیم برای چی دارن میفروشن، کار به اغراض شخصیه داشتن، گوش میکنید، ولی کلمه شخصیه تو کلامشون نیست. ایشون اغراض که میگه اغراض نوعی است، و اصلا حرف ایشون اینه، حالا گوش کنید عرض میکنم. ایشون میگه ببینید، ما باید وقتی میخوایم یه چیزی رو معامله کنیم، ما ببینیم از نظر به اصطلاح ساختار این جزو چه خانواده ایه. اگر این رو جزء مشروبات مست کننده میشمارن و اصلا مردم وقتی میخوان مشروب بخورن میرن سراغ این، این معاملش حرام باطله. ولی اگر برای اسکار نساختن، ولذا تو داروخونا پیدا میشه نه تو شراب فروشی ها، ولی احیانا ممکنه کسی به عنوان شرابم استفاده کنه، ولی برای شراب نساختم، نشانش هم اینه که تو شراب فروشی پیدا نمیشه، تو داروخونه پیدا میشه. اون یکی برعکس، تو داروخونه پیدا نمیشه، تو شراب فروشی. حالا کشورهایی که شرب هم آزاده راحت بفروشن، هر کس الکل بخواد میخواد در خونش رنگ بزنه، مثلا میره کجا میخره؟ میره مثلا تو داروخونه. هر کس میخواد مسکر بخوره میره کجا؟ میره تو شراب فروشی. حرف ایشون اینه، میگه اگر نوعاً ساخته شده برای اسکار، معاملش باطله. ولو شما میخرید، بگید آقا برای مصرف حلال، ایشون اجازه نمیده. اون یکی رو میگه اشکال نداره، ولو احیانا کسی بخرد برای مصرف حرام. حتی از این عبارت دیگه بیشتر از این حال ممکنه اون جداگونه بگه نه، اون باز دلیل بر حرمتش داریم مثلا، ولی حرف اینجاش اینه. ببینید اشتباه نکنید، در سخن امام و شیخ انصاری تفصیل در خمر بود، ولی در سخن آقای خویی تفصیل در معدل شرب و اسکار و غیر معدل. به عبارت دیگه که من ننوشتم، اگر الان بود می نوشتم، اینه که سخن امام محور غرض شخصی است، کار نداره که جنس برای چی ساخته شده اومده تو بازار. کلام ایشون غرض نوعیست، کار نداره که طرف داره به چه منظوری میخره. خب این دوستان در واقع تتبع مسئله بود، تقریبا حرفها حدود همه. ببینید من در این تتمه وقت اجازه بدید نظری که به ذهن قاصر خودم میرسه عرض کنم، بعدم نوشته رو دارید. حالا اگه من با سرعتم رد شدم، خیالم راحته که نوشته هست خودتون جبران میکنید. ما چند ساله آقایون، 3 ساله من هی مرتب قول میدم به دوستان بحث که یه بحثی راجع به لغت داشته باشیم. فکر نکنید مراجعه به لغت نیاز به تخصص نداره، کارشناسی نمیخواد. اولا چه لغتی استفاده کنیم، لغت برای چه منظوری به لغت مراجعه کنیم، لغت ها چه فرقی با هم دارن، هر لغتی چه کار میکنه. اینقدر من هی گفتم فردا و پس فردا که برخی دوستان تعبیر میکردن که این شومی گرفته این بحث و هی وعدهشو میدید و بحث نمیشه. فردا که روز آخر درس ماست، قصد ما اینه که در درس حالا 1 ساعت 45 دقیقه انشاءالله سریع‌تر هم شروع کنیم، مطالبی که راجع به لغت هست و به نظر من دوستان بسیار لازمه یک محققه، یک پژوهشگر بدونه، میخوام عرض کنیم. دیگه فرصت هم نمی کنیم بحث دیگه بکنیم و این بحث رو بکنیم. ولذا امروز ما انشاءالله این امر ثانی رو تموم میکنیم که آیا میشه شراب به قصد سایر اغراض فروخ یا نه. حالا میگم عرض میکنم، خیلی سریع عرض میکنم. میمونه از اون 8 تا هم چند تاش میمونه؟ 6 تا. اینم پیشبینی ما، فکر میکردیم بشه مثلا تا فردا تموم کرد، نمیشه انشاءالله. عمری باشه و حادثه خاصی پیش نیاد، ما اولین جلسه درسمون سال آینده 19 شهریور یک شنبه، 16 شعبان. من حساب کردم ما 9 جلسه آقایون میتونیم قبل از رمضان بخونیم. برای چی نخونیم؟ بگیم حالا دیگه ارزش نداره. آخه مگه حوزه چند جلسه است که 9 جلسهش ارزش؟ من حساب کردم خب با این وضعیت تعطیلی ها بالاخره یه جایی ما معطل میشیم، بیتونیم از این، من میدونم شاید 50-60% درس ها سال آینده بعد از رمضان شروع بشه، ولی ما میفتیم جزو همون 30-40%. حالا پیشبینی من اینطوره، یه دفعه من همه شروع کردن انشاءالله. انشاءالله بله. حالا اون اگر اون دیگه چیزیست، میگن گفتن که اول میخوان درخواست کنن که از اول شعبان شروع بشه، و اگر شد دیگه ما تابع اکثریتیم، ولی فکر نکنم همچون چیزی محقق بشه چون تا حالا نشده. اگر آقا فرصت نیست که بخوام صحبت کنیم، انشاءالله فردا که بحث لغت میکنیم یک، و از روز 19 شهریور ما انشاءالله اون 9 جلسه‌ای که قبل از رمضان داریم، اون 6 تا امری که باقی مونده بحث میکنیم، که انشاءالله رمضان که تعطیل میشه بعد از رمضان دیگه کاملا یه بحث جدیدی رو شروع کنیم. دیگه از شروع درسان دوستان سوال نکنن که از کردم مگر یه حادثه پیش بیاد که بعدا خب حالا اگه واقعا تسلیم شد اول شعبان مشکل نداره، خب ما اول شعبان اون دیگه اون روزا معلوم میشه. ولی اگر نه به همین روال بگذرد انشاءالله یک شنبه 19 شهریور 16 شعبان. و اما 2-3 دقیقه وقت داریم، دقت کنید به نظر شما چه باید گفت. من فکر میکنم، گوش کنید، ما اگر انصراف در روایات رو قبول نکنیم، یعنی چه؟ یعنی بگیم امام و رسول خدا که فرمودن لعنت خدا بر بایع خمر و شارب خمر و مشتری خمر، ولو اون کسی که شراب و میخره که با او مثلا دارو بسازد، اگر انصراف و قبول نکنیم که هیچ راه بسته است، ولی انصاف این است که ادعای انصراف ادعای گزافی نیست. واقعا رسول خدا بگن لعنت خدا بر اونی که حالا دارو رو میخره، مثلا شراب رو میخره، تحولات شیمیایی روش انجام بده و مثلا یه خدمت یه اصلاح اجتماعی بکنه، انصاف اینه که میشه ادعای انصراف کرد. پس این ادعا فنیه. میریم سراغ چی؟ سراغ نکته دوم. میدونید که یک مبنای معروف اینه که در کالا وقتی میخواد خرید و فروش بشه باید مال باشه، باید ملک باشه. خب اگر این حرفو بزنیم شراب به قصد خیرخواهانه میشه فروخ، ولی به شرطی که اون بحث چهارم ما صاف کنیم، بحث چهارم چیه انشاءالله سال آینده میاد؟ آیا شراب ملکیت و مالیت دارد یا نداره؟ پس متوقف بر اونه. ولی یادتون باشه ما بیر و دائر مدار مالیت و ملکیت و اینا نکردیم. ما میگفتیم معیار بطلان و صحت چیه؟ صدق معاکله باطل و عدم صدق معاکله باطل. خب اگر این باشه باید ببینیم، خب اگر شرابی واقعا بشه استفاده های اصلاحی ازش کرد، نمیشه گفت معاکله باطل است. انصراف هم که درست کردیم، مطلبی که امام فرمودند و شیخ انصاری فرمودند به نظر تمام میرسه. البته یه چیز هست، اون جایی که برای مداوا خریده میشه، میدونید یه چیز دیگه هم باید تمام بشه که این ربطی به بحث ما نداره، که بگیم خدای متعال در حرام هم شفا قرار داده. میدونید ما چندین روایت صحیح و سند داریم که خدا در حرام، یکیش هم شرابه، قرار نداده شفا انولا دوا. خب البته اون یکیش میره کنار، حالا کسی شرابو بگیره مثلا باش در صنعت به کار ببره نه در مداوا، اون که دیگه مخالف احادیث ائمه هم، حالا بخواد دارو درست کنه که مریض بخوره بگیم بسیار خوب. تازه میدونید امام هم که میگن خداوند شفا قرار نداد در شراب، خود شراب، حالا اگر شراب را یه تحولات شیمیایی روی صورت بگیره اون دیگه امام نف. حالا یه وقت این حدیث رو خوندید فردا یه روشن فکر نگه آقا نخه امروز شراب رو میبرن فلان ماده بهش میزنن اتفاقا برای نمیدونم سرطان خوبه، اون دیگه کلام اگه ثابت بشه کلام امام صادق منافیش نیست. من با سرعت گفتم، مطالعه کنید، نتیجه گیری کردیم. انشاءالله فردا همون بحث لغت رو بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.